ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. دونالد ترامپ آزمایش موشکی جدید کره شمالی را بی احترامی به درخواست چین توصیف کرد. رسانه‌های دولتی روسیه از حضور در ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه منع شدند. یکی از اعضای ستاد حسن روحانی در ایلام به اتهام توهین به امام هشتم شیعیان بازداشت شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا. ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی گزارش شده که این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک دیگر آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا این موشک میانبرد دقایقی پس از شلیک در آسمان کره شمالی منفجر شده و ظاهراً آزمایشی ناموفق بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری این اقدام کره شمالی را بی احترامی آن کشور به درخواست چین و رئیس جمهور شی جین پینگ خواند. آزمایش جدید موشکی کره شمالی در حالی انجام می شود که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته و آمریکا در تلاش است جامعه جهانی را برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با خود همراه کند. ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای خبرنگاران دو رسانه دولتی روسیه کارت ورود به این ستاد را صادر نکرد. آقای مکرون و اعضای ستاد او پیش از این نیز دو خبرگزاری راشا تودی و اسپوتنیک را به انتشار خبرهای جعلی درباره این نامزد انتخابات فرانسه متهم کرده بودند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه از تصمیم جدید ستاد امانوئل مکرون انتقاد کرد و آن را ظالمانه و تبعیض‌آمیز خواند. شماری از رسانه‌های روسی پیش از این امانوئل مکرون را آلت دست آمریکا خوانده و از رقیب او مارین لوپن پشتیبانی کرده بودند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است کمتر از 10 روز دیگر بین این دو رقیب شهروندان فرانسوی یکی را به عنوان رئیس جمهوری بعدی فرانسه انتخاب کنند. مقام‌های قضایی ایلام از بازداشت یکی از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی به خاطر آنچه توهین به امام رضا خوانده شده خبر دادند و امام جمعه این شهر نیز روز شنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. بنابر ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده، مجری برنامه افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایلام در سخنانی خطاب به امام هشتم شیعیان از جمله میگوید: از خان گسترده شما فقط چند کیلو سیب زمینی، آن هم به دست استان همجوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی‌های محروم همان هم دشت نکردیم. و ما در ارتباط با خبرهای انتخاباتی روزنامه‌نگار که در رادیو فردا همراه ما هست، فرنوش امیرشاهی، هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. فرنوش سلام بر تو. حالا فارغ از این خبری که در ارتباط با اعضای ستاد حسن روحانی در ایلام منتشر شده، فکر میکنم ما الان فعلا در فضای پسا مناظره هستیم و پس لرزه های این مناظره است که در فضای سیاسی ایران بازتاب داره. اول از همه از همین واکنش ها به مناظره‌ای که دیروز برگزار شد برامون بگو.
دقیقاً همینطوره. این مناظره ها واکنش های خیلی زیادی داشت که هنوز هم ادامه داره. طبیعیه که خب تیتر اصلی و مطالب و مقاله های اصلی روزنامه ها هم به همین موضوع تعلق داشته. همه روزنامه ها بیشتر بر محور مجادله سیاسی اقتصادی بین جهانگیری، قالیباف و روحانی تیتر زدن. روی این موضوع بیشتر رفتن، حالا با تیترهایی مثل طوفان جهانگیری، زلزله جهانگیری یا کیهان تیتر زده که اولین زنگ حساب دست‌های خالی کار دست دولت داد که علیه دولت آقای روحانی هستش. چیزهایی که مطرح شده اینه که هر چقدر که این سه نفر با هم مجادله سیاسی داشتن، اما رئیسی، میرسلیم و هاشمی طبا بیشتر سعی کردن که خودشون رو وارد این چالش‌ها نکنن و برنامه‌های خودشون رو بکنن. یک سری از روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نوشتن که این یک جدالی هم بود بین رئیسی و قالیباف برای اینکه میخواستن آرای پایگاه پایین جامعه رو به دست بیارن. هر کدوم سعی میکردن که یک رأی بیشتری از اون سمت داشته باشن. اما روزنامه‌های اصولگرایی مثل وطن امروز و جوان نوشتن که این مناظره بازی دو سرباختی بوده برای آقای روحانی، چون از یک طرف نتونسته حالا از خودش خیلی خوب دفاع کنه، با انتقادهای اقتصادی زیادی روبرو بوده، و از اون طرف هم به خاطر درخشیدن آقای جهانگیری در سایه اون قرار گرفته و آرش به نفع آقای جهانگیری رفته. روزنامه‌های و وبسایت‌های اصولگرا یک دو روز هستش که روی موضوع مانوف میدم که ممکنه آقای جهانگیری اصلا قصد کنارگیری نداشته باشه، اما آقای موسوی لاری نایب رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که نامزد اصلی ما روحانی هستش و کسی جای اون رو نخواهد گرفت. یکی از تیترهایی هم که مورد توجه قرار گرفته بود تیتر روزنامه شهروند بود که با یک بک‌گراند سبز نوشته بود سایه آن مرد که به آقای میرحسین موسوی تبدیل شد. امروز هم در کرمان که آقای روحانی به اونجا سفر کرده، حاضران در سالن مرتب شعار رفع حصر میدادن، خواستار این بودن، و هنوز این موضوع به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح هستش
که میشه گفت باستابی هست از آنچه که آقای قالیباف گفت در مناظره و تکرار کرد جمله معروف میرحسین موسوی رو که در مناظره انتخاباتی سال 88 گفته بود ما با پدیده روبرو هستیم که به دوربین نگاه میکنه و دروغ میگه، که آقای قالیباف اینو دیروز تکرار کرد. حالا بین این تیترایی که گفتی روزنامه آفتاب یزد رو هم بد نیست بشه اشاره بکنیم که تیتر زد قالیبافی اسحاق، از اون تیترای خیلی منحصر به فرد، البته شوخی توشه،
یک طنزی توش داشت که میخواست بگه که آقای جهانگیری از پس آقای قالیباف برآمد. یه نکته دیگه هم که خیلی مطرح شده بود از سوی فعالان سیاسی زن هم مطرح شده بود این بود که در کل مناظره زنان همچنان نقش نداشتن. خانم آذر منصوری یک توییتی کرده بود که زنان نه تنها که نمیتونن پشت این تریبون‌های مناظره قرار بگیرن، بلکه تو حرف‌های کاندیداها هم هیچ جایی براشون وجود نداشت. ظاهرا
هیچکدوم از مجریها هم زن نیستن در این مناظره ها، و البته آره دیروز هم که مناظره مسائل اجتماعی توش مطرح میشد مسئله زنان مطرح نشد. حالا همزمان انتخابات شوراها هم داره برگزار میشه، و هرچند که وقتی که این مناظره ها برگزار میشه انتخابات شورا کاملا میره زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری، ولی بد نیست حالا که خورده داریم دور میشیم از مناظره، از آخرین خبرهای انتخابات شوراها هم برامون بیاد.
درسته یک دو روز اخیر خب بحث رد صلاحیت ها بوده. یکی از کسانی که رد صلاحیت شد آقای مرتضی طلایی بود که عضو فعلی شورای شهر، نایب رئیس شورا هستن، و چند تن دیگر از اعضای شورای شهر که خبرگزاری های اصولگران نوشتن که اینها تایید صلاحیت شدن، اما رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد که ما اصلا هنوز وارد بحث بررسی صلاحیت ها نشدیم و این خبرهایی که منتشر میشه درست نیست. حالا فارغ از این که مشغول بررسی صلاحیت ها هستن و تا 18 اردیبهشت اعلام میشه، جناح ها در حال بستن لیستن. اصولگرایان اعلام کردن که لیست خدمت رو میبندن در کل کشور، هنوز ولی جزئیاتش رو مطرح نکردن. از این طرف باز امروز آقای موسوی لاری اعلام کرد که اصلاح طلبا هم دارن بررسی میکنن لیست ببندن شاخصهای که حالا مطرح هستش، که تأکید دارن که بیشتر از اینکه سیاسی باشن برگرفته از نهادهای مدنی اجتماعی باشن، بیشتر متخصصین باشن، در اختیار یک کارگروه 15 نفره قراره که قرار بگیره، و گفته که لیست اولیه‌شون عصر امروز آماده میشه.
ممنونم از فرنوش امیرشاهی. آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو شنیدیم. در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا میتونید خبرهای بیشتر رو در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
فریدم هاوس خانه آزادی در گزارش سالانه‌اش آزادی مطبوعات در جهان در سال 2016 میلادی را تنزل یافته به پایین‌ترین نقطه خود در 13 سال گذشته ارزیابی کرده. در گزارش امسال خانه آزادی وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران همچنان غیر آزاد و در قعر جدول شناسایی شده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گزارش فریدام هاوس خانه آزادی میزان آزادی رسانه‌ها در 199 کشور و منطقه را ارزیابی و وقایع و تحولات هر سال را تجزیه و تحلیل می‌کند. در این ارزیابی سالانه وضعیت آزادی روزنامه‌نگاران، مطبوعات و رسانه‌ها در هر کشور و منطقه نمره‌ای از 0 برای آزادترین تا 100 برای کمترین آزادی می‌گیرد که مبنای شناسایی وضعیت آزاد، بعضن آزاد یا غیر آزاد رسانه‌ها در یک کشور شناخته می‌گردد. در گزارش امسال خانه آزادی تنها 13% جمعیت سیاره زمین بهره‌مند از مطبوعاتی آزاد، 42% برخوردار از مطبوعاتی بعضن آزاد، در حالی که 45% مردمان کره خاکی در فضای بسته و غیر آزاد مطبوعاتی برآورد شدند. گزارش فریدم هاوس هاکیست در نظام‌های آزاد سیاستمداران اقدامات جهت شکل‌دهی پوشش خبری را آغاز یا تشدید کردند. در محیط‌های بیشتر اقتدارگرا چون ترکیه، اتیوپی و ونزوئلا مقامات از ناآرامی‌های سیاسی یا اجتماعی به عنوان مقدمه‌ای جهت تشدید سرکوب رسانه‌های مستقل یا همسو با اپوزیسیون استفاده کردند و در آفریقای شبه صحرایی، خاورمیانه و آسیا مقامات قوانین محدود کننده در عرصه اینترنت را وسعت دادند یا به سادگی خدمات مخابراتی را در لحظات حساس چون پیش از انتخابات یا در جریان اعتراضات تعطیل کردند. یک تحلیلگر فریدام هاوس، الن آغکیان، روز پنج شنبه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
وقتی رهبران سیاسی در ایالات متحده به رسانه‌ها نهیب می‌زنند، همتایانشان در خارج را تشویق به همین کار می‌کنند.
در گزارش فریدام هاوس، وضعیت آزادی رسانه‌ها در 66 کشور و منطقه غیر آزاد شناسایی شده، از جمله در ایران که با نمره 90 در بین 10 کشور انتهای جدول در جمع بدترین بدترین ها قرار گرفته است. تحلیلگر فریدام هاوس الن آغکیان در این باره به رادیو فردا می گوید:
Iran in freedom of the press in our survey remains one of the 10 worst countries.
ایران و آزادی مطبوعات در بررسی ما همچنان یکی از بدترین 10 کشور برای مطبوعات آزاد است و به رغم انتشار نشریات و سایت‌ها، مشکلات روزنامه‌نگاران و مطبوعاتی مستقل در ایران بسیارند. از سانسور توسط نظام تا بازداشت اجباری و حبس طولانی مدت روزنامه‌نگاران تا بسیاری موضوعات ممنوعه که وجود دارند. چه انتقاد از رهبران باشد یا مسائل حساس سیاسی دیگر، تا آزار و اذیت، منع روزنامه‌نگاران خارجی، بستن شبکه‌های اجتماعی و گردش آزاد اطلاعات، اصولاً در هر حوزه از حقوقی، سیاسی، اقتصادی و محیط زیست، تداوم موانع عمده معمولاً حکومتی در مقابل توانایی روزنامه‌نگاران برای ارائه گزارش آزاد و مستقل و بدون محدودیت وجود دارد.
To provide free and independent reporting without constraint.
در گزارش سالانه خانه آزادی، خاورمیانه و آفریقای شمالی جلوتر از اوراسیا همچنان بدترین مناطق جهان از نظر آزادی مطبوعات ارزیابی و نوشته شده است. در سال 2016 روزنامه نگاران و نهادهای رسانه‌ای در الجزایر، بحرین، ایران، مراکش و امارات متحده عربی مورد آزار و اذیت، تهدید و حمله واقع شدند، به ویژه در ارتباط با پوشش انتقادی از مقامات دولتی. فریدام هاوس خانه آزادی، گروه غیر دولتی ناظر بر آزادی در جهان که مرکزش در آمریکاست، در گزارش سال 2017 خود با عنوان افق تیره آزادی مطبوعات که روز جمعه انتشار یافته، کاهش آزادی رسانه‌ها در جهان را ناشی از تشدید سرکوب رسانه‌های مستقل در نظام‌های استبدادی و تهدید بی‌سابقه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در نظام‌های آزاد و دموکراسی‌های عمده برشمرده است.
با گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری رسیدیم. بدرود.